بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي هدانا لهذا و ما كنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. حمد و ستایش از آن خدای بزرگ، او که ما را به مسیر توحید و حق جویی هدایت فرمود و همانا اگر او هدایتمان نمی کرد خود راهنمایی نمی شدیم. با عرض سلام خدمت حضار محترم، خواهران و برادران عزیز، از حضورتون در مجلس معنوی امشب سپاسگزار هستم. همونطور که اعلام شد، عنوان صحبت امشب بنده اخلاق صالحان هست. من عموما در جمع شما عزیزان وقتی صحبت می کنم، بیشتر صحبت هام یک سبقه اخلاقی داره. دلیل انتخاب این تمهای اخلاقی این هست که اولا در دیانت ما مسلمان ها اخلاق یکی از ارکان اساسی مکتب ماست. پیامبر فرمود اینی بوئست و لعتمم مکارم الاخلاق، یکی از دلائل عمده برانگیخته شدن من این بود که آدمیان رو هشدار و انذار بدم به رفتار اخلاقی. تکریم مکارم اخلاقی یکی از ارکان اساسی بعثت پیامبر ما بوده. و اما دلیل دوم انتخاب این تمهای اخلاقی این هست که متاسفانه اخلاق غالبا در بین دینداران ما مهجور هست و مورد بیمهری، یعنی کمتر رفتار روزمره ما رنگ و بوی اخلاق داره. علی‌رغم حجم وسیعی از متون اصیل دینی ما که درباره اخلاق هست، زندگی روزمره ما کمتر حال هوای اخلاقی داره. من فکر می کنم مبالغه باشه اگر عرض کنم که در بین دینداران ما اونقدر که احکام عبادی و مناسک شرعی مورد توجه قرار میگیره، رفتار اخلاقی مورد توجه نیست. لذا آشنا شدن با حکمتها و آموزه‌های اصیل اخلاقی که در متن دیانت ما آمده باید هم برای ما شنیدنی باشه و هم یک فریضه واجب. لذا انشاءالله که صحبت‌های امشب بنده در باب اخلاق صالحان برای شما عزیزان مفید به فایده قرار بگیره. همونطور که می‌دانید صالحان در قرآن کریم مورد احترام و تکریم فراوان هستند. انسان‌هایی که خودشون اصلاح شده هستند و در اجتماع هم وقتی که با دیگران وارد معاشرت و رفت و آمد میشن همواره اصلاح رو مد نظر دارن. حالا یک وقتی ممکنه این اصلاح رنگ و بوی فرهنگی داشته باشه، یک وقتی رنگ و بوی سیاسی داشته باشه و البته میتواند اصلاح در خلق و خو و منش دیگران هم باشه. لذا نباید تعجب کرد که ما مسلمان‌ها در نمازهای یومیه‌مون چرا در هنگام خاتمه نماز با چند سلام و تحیت نمازمون رو خاتمه میدیم. ابتداعا ما دینداران مسلمان سلام و تحیت میفرستیم بر پیامبر اکرم، خاتم سلسله جلیله پیامبران الهی، السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته، و بعد بلافاصله ما یک سلام و تحیت دیگری میفرستیم، السلام علینا و علی عباد الله الصالحین. خیلی عجیب هست، ما میتونستیم به خیلی کسای دیگه سلام درود تحیت بفرستیم، اما از بین همه طایفه آدمیان ما صالحان رو در نمازهای یومیه‌مون انتخاب میکنیم برای سلام و تحیت. در پرانتز عرض کنم که ممکن هست آدمیانی باشند که مسلمان باشند ولی صالح نباشند، و ای بسا صالحانی که مسلمان نباشند. یعنی نباید فکر کنیم که صالحان لزوماً انسان‌های مسلمانند. درست همونطوری که تقوا ممکنه سید کسانی باشه که مسلمان نباشند. ای بسا مسلمانانی که صاحب تقوا نباشند و ای بسا پارسایان و متقینی که مسلمان نباشند. صحبت اساسی اینجاست که صالحان از این حیث مورد تکریم در قرآن کریم هستند، از این حیث شایسته سلام و تحیت در نماز هستند که انسانهای صاحب اخلاقند. یعنی انسانهایی هستند که اخلاق ملکه اونهاست در زندگی. یعنی مخرج مشترک همه صلحا در تاریخ این بوده که اینها به اخلاق حسنه مخلق بودند. صالحان شاید یکی از اهتمام‌های عمده در زندگیشون این هست که نسبت به کجی‌ها و ناراستی‌های خودشون اینها مماشات نمی‌کنن. این صحبت بسیار کلیدی و حساس هست. یعنی صالحان که اینقدر مورد تکریمند، مورد تعظیمند، مورد تحییتند، اولا به واسطه این هست که اینها اگر نقصانی، کاستی، کمبودی در منششون و شخصیتشون هست به دیده اغماز به اون نگاه نمی کنن. در حالی که متاسفانه آدم هایی که از اصلاح بهره ای نبردن جز به صالحین نیستن مرتباً با کاستی ها و نقصان های خودشون مماشات می کنن. از خطاهای خودشون به سادگی می‌گذرن، اما از خطاهای احتمالی دیگران به هیچ وجه در نمی‌گذرن. این عین بی‌تقوایی است، این عین ناپارسایی است. اساساً یکی از نشانهای عمده ضعف تقوا، نداشتن پارسایی، این هست که آدمی نسبت به خودش سهلگیر باشه اما نسبت به دیگران سختگیر. شما هر وقت با یک کسی مواجه شدید که این نماز شبش ترک نمیشه، اما آدمی هست که نسبت به کاستی‌های خودش به سادگی عبور میکنه اما از خطاهای کوچک دیگران نمیگذرد، لاجرم بدانید که او از تقوا بهره‌ای نبرده. این آدم در صف صالحان نیست، او شایسته تحیت نیست، در زمره کسانی نیست که شما در نمازهای یومیتون بر او درود و سلام میفرستید. آدم هایی که این گونه هستند، یعنی با کاستی های خود سهلگیر و با کاستی های خلق سهلگیرند، شاید به این دلیل باشه که خطاهای کوچک دیگران رو بزرگ جلوه میدن تا خطاهای بزرگ خودشون به چشم نیاد. یعنی اینها همه مکانیزم های روانی داره، یک مشکل روانی این گونه آدمی ها دارن. اما آموزگاران دینی ما تعلیم دادن که شرط تقوا و پارسایی این هست که آدمی نسبت به کجیها و زشتیهای خودش مماشات نکنه، هر چند هم که کوچک باشن. یعنی بی‌اعتنا نباشه اگر یک نقصان و کاستی کوچکی داره. چرا که اگر ما نسبت به اون کجیهای اندک خودمون بی‌اعتنا باشیم، اونها بزرگ میشن، مثل درخت میمونن، آبیاری میشن و همون خطای کوچک شخصیتی در ابتدای کار بعد از اندکی میشه یک بیماری مزمن و لاعلاج. مولا امیرالمؤمنین علی علیه السلام در نهج البلاغه یک توصیف بسیار دقیق و عمیقی درباره گناه دارن. اگر من از شما بپرسم که بدترین گناه چه گناهی هست، اونهایی که تعلیمات دینی سنتی دارن زود به جدول گناهان کبیره و صغیره نگاه میکنن، اون ستون کبیره ها رو توش نگاه میکنن، مثلا فی المثل میگن زنا بدترین گناه هست. حالا ببینید امیرالمؤمنین چه تعریف دقیقی درباره گناه دارن. امام فرمود: اشد الذنوب ما استخف به صاحبه. بدترین گناه گناهی است که انجام دهندهش آن را سبک بشمارد. بدترین گناه گناهی است که انجام دهندهش آن را سبک بشناسد. یعنی میزان سنگینی گناه نوع گناه نیست، بلکه آنچه که سنگینی گناه رو مشخص میکنه نوع برخوردی است که ما با گناه داریم. هر عمل زشتی، هر عمل ناشایستی که در ما احساس شرم و خجلت ایجاد نکنه، او بدترین گناه هاست. شما هر نقصان و کاستی غیر اخلاقی که دارید، اگر نسبت به او بی‌اعتنا باشید، اون بدترین گناه هاست. از همین روز که انسانهای صالح نسبت به کاستی ها و خطاهای خودشون بی‌اعتنا نیستن، اونها صاحب یک بصیرتی هستند که مولانای عزیز در ذیل یک حکایتی در دفتر دوم مثنوی آورده. مولانا میگوید که در یک روستایی یک فردی بود مردم آزار. این مرتب در معبر و در مسیر رفت و آمد مردم بوته های خار میکاشت. این بوته های خار هم بزرگ می شدن و خارها هم به پای عابران می نشستند و هم لباس های اونها رو پاره می کردن. مردم به حاکم شکایت بردند از دست این فرد مردم آزار و گفتند با این کار ناشایستی که انجام میده باعث آزار و اذیت فراوان برای ما هست. حاکم هم اون فرد مردم آزار خواست و به او گفت من یه فرصت چند روزه‌ای به تو میدم که بری و این خارهایی رو که در معبر سر راه مردم کاشتی اونها رو بکنی. اون فرد مردم آزار هم که در مخمصه قرار گرفته بود دید چاره‌ای نداره الا اینکه اطاعت کنه. گفت بله من وعده میدم، قول میدم که برم و اون بوته‌های خار رو بکنم. اما خب این آدم به تناسب همین نیت کجی که داشت تفره میرفت و پشت گوش میانداخت اینکه کارها رو بکنه. هی فردا فردا میکرد، هی بهش میگفتن که آقا این خارها چی شد، میگفت فردا میکنم. حاکم هم که دید این خارها رو نکنده برای بار دوم دوباره او رو احضار کرد، منتها این بار دیگه به قصد تأدیب و با لحن تندی با او سخن نگفت، از در نصیحت وارد شد، از سر مهر و محبت یک نصیحت مشفقانه ای به اون مردم آزار کرد و خطاب به او گفت تو که میگویی که فردا، این بدان که به هر روزی که می آید زمان، آن درخت بد جوانتر می شود وین کننده پیر و مستر می شود. به او گفت که بین تو و این بوته های خار یک نسبتی برقرار هست که تو از اون نسبت غافل هستی و اون این هست که هر روزی که می گذره اون بوته های خار جوانتر می شن، یعنی پرزورتر، و اما تو که خار کنی هر روز پیرتر میشی، یعنی ناتوانتر در کندن اون خارها. خاربن در قوت و برخاستن، خارکن در پیری و در کاستن. خاربن هر روز و هر دم سبزتر، خارکن هر روز زار و خشکتر. به او گفت این نسبت معکوس به زیان تو داره عمل میکنه، اما تو غافلی، زمان بر علیه توست، این پشت گوش انداختن تو مشکل تو رو حل نخواهد کرد. بهتر هست که تو هرچه زودتر این خارها رو ریشه کن کنی قبل از اینکه دیگه توان در کندن اون خارها نداشته باشی. داستان به اینجا که میرسه مولانا یک نتیجه گیری مهم اخلاقی میکنه که بسیار باید برای ما شنیدنی باشه. مولانا فرمود خار بندان هر یکی خوی بدت، بارها در پای آخر زدت. میگوید هر کدام از خصلت‌های پلید و زشت ما حکم اون خارها رو دارن، هم میگزند و آسیب میرسونند و هم اینکه رشته‌های الفت و دوستی با دیگران رو پاره میکنند. دروغگویی یک خار هست، حسادت یک خار هست، خباثت یک خار هست، ریاکاری، چاپلوسی، اینها فی الجملگی همه خارند، منتها از قسم خارهای وجودی. یعنی ممکنه یک کسی از خارهای شخصیتی رنج ببره، در منش او خار باشه، اما به قول مولانا اون نسبت معکوسی که بین خاربن و خارکن وجود داره بین ما و صفات ناپسندمون هم برقرار هست، یعنی ریشه اونها در وجود ما هر روز مستحکم تر میشه، اما توان ما در ریشه کنسازی اونها روز به روز کمتر میشه. بارها از خوی خود خسته شدی، حس نداری، سخت بی حس آمدی. مولانا میگوید ما به قدری با این خصلت‌های زشت و ناپسند خودمون مماشات میکنیم که اونها میشن جزی از وجود ما. ابتداءً ببینید ما وقتی که کار ناشایسته انجام میدیم به لحاظ شخصیتی وجود ما عکس العمل نشون میده. اولین باری که ما دروغ میگیم، حسادت میورزیم، خباثت میورزیم، حق‌کشی میکنیم، شب که میریم منزل خیلی ناراحت میشیم، این تا صبح خوابمون نمیبره. خب ببینید یعنی این سیستم دفاعی روحی روانی ما داره عکس العمل نشون میده. اما وقتی که ما با این پلیدی ها مماشات میکنیم ریشه اونها محکم تر میشه، اونها میشن جزوی از شخصیت ما. به عبارت دیگه از اون به بعد دیگه دشوار میشه که ما خودمون رو از اونها تفکیک کنیم. به مرور زمان ما دیگه خودمون رو با اون اوصاف زشت تعریف میکنیم. از همین روز که مولانا میگه وقتی که ما با زشتی هامون مماشات میکنیم بیحس میشیم، به قول امریکایی ها we become numb. این خار هرچه که او رو میگزه گزیدن رو اون فرد احساس نمیکنه. هین مگو فردا که فرداها گذشت، تا به کلی نگذرد ایام کشت. میگوید هی امروز و فردا نکنید وقتی که میدانید صاحب یک خصلت ناپسندید. با خارهای وجودی خودمون مماشات نکنیم، هر فرصتی رو برای کندن این خارهای وجودی مغتنم بشمریم. بنده این صحبت رو در شب قدر امسال در بنیاد ایمان داشتم، اونجا خطاب به دوستان عرض کردم که یکی از بزرگترین فرائض در ماه مبارک رمضان خارکنی شخصیتی است. در ماه رمضان ماه خارکنی است، یعنی که آدم در ابتدای ماه باید به اندرون خودش نگاه کنه، شناسایی کنه خارهای وجودی خودش رو و بعد سعی کنه تا آخر ماه این خارها رو بکنه. اجازه بدید در فرصتی که امشب دارم سه تا از این خارهای وجودی مهم رو با شما دوستان در میان بذارم. اولین و شاید بدترین خار وجودی خودبینی هست. خودبینی، منیت، انگلیسیش میشه سلفیشنس. حکمای اخلاق به درستی تعلیم دادن که خودبینی و خودخواهی ام الرذایل هست. ام الرذایل یعنی چی؟ مادر همه زشتی ها. یعنی شما هیچ پلیدی رو نمیتونید شناسایی کنید که به نحوی از این گنداب خودبینی آب بر نداره. هیچ رفتار زشت و غیر اخلاقی نیست که بر خودبینی متکی نباشه. خیانت در امانت، مال مردم خوردن، کینه توزی کردن، اینها همه از این گنداب آب برمی‌دارن. آدمی تا خودخواه نباشه شقی نخواهد بود. آدمی تا خودخواه نباشه کینه‌توز نخواهد بود. دروغگو نخواهد بود. حسود نخواهد بود. خودبینی یک شجره خبیثه هست به تعبیر قرآن کریم. یعنی یک درخت نامیمون و نامبارکی هست که شما اگر میوه اون درخت رو بخورید یک بیماری پیدا میکنید. اون بیماری هم این هست که اهل تنازع، تنش و دشمنی میشید. آدم هایی که خودبین هستن اهل تنش و درگیری هم هستن، یعنی مرتب این حریم های اخلاقی رو در می نوندن و در این شکستن حریم ها و حرمت ها مرتب کانفلیکت و درگیری و نزاع ایجاد می کنند. حالا در یک جامعه ای هرچه تعداد آدم های خودبین بیشتر باشه، هرچه خودبینی بیشتر مقبول طبع اهل اون جامعه باشه، اون جامعه کمتر از آرامش و صلح هم بهره می‌برده. به هر حال اگر که آدمی بتواند خودخواهی و خودبینی خودش رو لجام بزنه، کنترل و مهار بکنه، اون وقت هست که اون کینه و نفرت‌های درونی تبدیل میشن به صلح و آرامش درونی. با دیگران هم این فرد در صلح و آرامش زندگی میکنه. اما اون کسانی که میتوانند به خودبینی و خودخواهی خودشون لجام بزنن، یک موهبت دیگه‌ای هم پیدا میکنن و اون موهبت این هست که به رفتار اخلاقی توانا میشن. یعنی انسان تا نتواند منیت و خودخواهی خودش رو مهار کنه، نمیتونه رفتار اخلاقی یا به قول غربی ها اتیکال بیهیویر هم داشته باشه. عمل اخلاقی لذا یک متکا داره، یک تکیهگاه داره و اون هم خودخواه و خودبین نبودن هست. مولا امیرالمومنین علی علیه السلام در نهج البلاغه یک وصیتی دارند خطاب به امام حسن علیه السلام. در فرازی از اون وصیت امام درباره همین متکای اخلاق می‌فرماید: اجعل نفسک میزانا بینک و بین الناس، بین خودت و دیگران همواره نفس خودت رو میزان قرار بده. احب للناس ما تحب لنفسک، برای دیگران همان را بخواه که برای خود میخواهی. شما به هر فرهنگی که رجوع کنید امکان نداره یک حکمتی، موعظه‌ای، گفته‌ای شبیه این وصیت امیرالمومنین رو پیدا نکنید. یعنی اصلا امکان نداره یک جامعه‌ای برقرار بشه الا این که مردمش به نحوی از چنین حکمتی بهره برده باشن. خب ما در این کالیفرنیا که زندگی میکنیم یه توصیه شبیه به این رو مرتب به همدیگه میکنیم: Put yourself in other people's shoes. If it hurts, don't wear it. اینا همه شنیدن دیگه، نه؟ این انگلیسی همین توصیه ای هست که امام علی به امام حسن میکنه. چینی ها هم شبیه این رو دارن، هندی ها هم دارن، اروپایی ها هم دارن. مراد امام علی این هست که اگر شما میخواهید آرامش درونی داشته باشید، با دیگران هم در صلح و صفا زندگی کنید، باید به نحوی بتوانید دیگران رو با همون چشمی نگاه کنید که به خودتون نگاه میکنید، یا به قول غربی ها دابل استاندارد نداشته باشید. آدم های خودخواه و خودبین لاجرم دابل استاندارد هم دارن، یعنی اون چرا برای خودشون میپسندن برای دیگران نمیپسندن. ببینید این در ظاهرش خیلی ساده به نظر میرسه و بعضی ها به واسطه ساده بودن این حکمت او رو بی اهمیت تلقی میکنن. من میخوام حالا یک مثال از یکی از مهمترین مشکلات بین المللی سیاسی امروز برای شما بیارم که ریشه تو همین دابل استاندارد داره. امروز جهان غرب با ایران مشکل بزرگش بر سر چی هست؟ پرونده هسته‌ای ایران هست، درسته؟ خب سلاح اتمی چیز خیلی بدی هم هست، اما همواره ایرانی ها چی میگن به غربی ها؟ اگر سلاح اتمی چیز بدی هست، چرا شما اینقدر سلاح اتمی ساختید که میتونید منظومه شمسی رو نابود کنید؟ اگر چیز خوبی هم هست، خب چرا دوست ندارید ما داشته باشیم؟ همین داستانه دیگه. شما تو سیاست از این قاعده میتونید استفاده کنید، در مسائل فرهنگی، در روابط زناشویی. اگر که ما به واقع بتونیم همین توصیه بسیار ساده رو ملکه خودمون کنیم و هر روز که از منزل بیرون میایم به خودمون تذکر بدیم که احب للناس ما تحب نفسک، مطمئن باشید شما خوشبخترین آدم خواهید بود. همه شما رو دوست خواهند داشت، از خودتون راضی خواهید بود. اما داشتن این دابل استند ها این نابخردیست. یعنی اون کسانی که خودبینند دابل استاندارد دارن در یک جایی این معصیت گریبان اونها رو خواهد گرفت. مولانا در دفتر ششم مثنوی یک حکایت شیرینی را آورده برای تعلیم دادن همین حقیقت. مولانا میگوید که یک فردی بود بیمار، رفت پیش دکتر. دکتر هم اون رو معاینش کرد، نبضش رو گرفت، چکاپش کرد و در حین معاینه متوجه شد که این فرد بیمار بیماریش لاعلاج هست و این عنقریب خواهد مرد. لذا دیگه نوشتن دارو و نسخه و تجویز رژیم غذایی رو بلا اثر دید. دید که فرق نمی کنه، آدمی که مردنی هست حالا دارو بخوره چه به حال او تأثیری میکنه. لذا به فرد مریض دکتر گفتش که تو هر کاری که میخوایی انجام بده، میلت به هر چه که کشید همون رو انجام بده، هر غذایی که دلت خواست، هر نوشابه‌ای که دلت خواست همه رو بنوش و ازش هم لذت ببر. مریض هم از این که دکتر به او دارویی تجویز نکرده و رژیم غذایی هم بهش نداده خب خیلی خوشحال شد، فکر کرد که حالش خیلی خوب هست که دکتر تجویز دارو برای او نکرده. خوشحال از مطب دکتر بیرون آمد و در همون اثنا دید که یک صوفی بر لب جوی آب نشسته، سرش پایین هست و داره لباس خودشو میشوره. ناگهان این فرد مریض چشمش افتاد به پس گردن این صوفی که سرش پایین هست و دید عجب پس گردن ستبری داره و صاف خیلی مستعد یه پس گردنی هست. اون فرد مریض پیش خودش گفت که دکتر چند دقیقه پیش به من گفت که به امیال خودت عمل کن، هر چه دلت خواست انجام بده، به نفست نه نگو. و حالا اگه من جلوی خودم رو بگیرم و پس گردنی به این فرد نزنم، اصلا ممکنه لطمه‌ای به سلامت منم بزنه. حالا مولانا اینجا یه پرانتز باز میکنه و یک نکته بسیار کلیدی رو به ما تعلیم میده. ای هوا را طب خود پنداشته، بر ضعیفان سعف را بگماشته. سعف یعنی پهنای شمشیر. ای هوا را طب خود پنداشته، این وصف ماست دیگه، نه هوای نفس خودمون رو طبیب خودمون میپنداریم، هرچه او فرمان داد بهش عمل میکنیم. فکر میکنیم مثلا برامون خوبه به همسایه زور بگیم مال فلانی رو بخوریم، نفس دیگه، نفس اماره به سوء. مشکل ما اینجاست که نفس اماره رو طبیب حاذق میپنداریم. به هر حال اون مریض هم یه پس گردنی محکمی به اون صوفی زد و صوفی هم با ترس از جا پرید، نگاه کرد بهش، دید یک آدم لاغر و مردنی هست. دید که اگه بخواد قصاص بکنه و پس گردنی او رو با پس گردنی پاسخ بده، اصلا ممکنه این آدم بمیره و تازه خونش هم به گردنش بیفته. از قصاص چشم پوشی کرد، دست اون مرد خاطی رو گرفت، بردش دادگاه پیش قاضی. ماجرا رو برای قاضی شرح کرد و به قاضی گفت که تو حالا یه حکمی صادر کن. قاضی هم دوباره یه نگاهی کرد به این متهم مریض، دید عجب این واقعا مردنی هست و سر به سرش نمیشه گذاشت. لذا رو کرد به اون صوفی گفت که تو اصلا قصاص رو فراموش کن، تازه اینجا بهتر هست که ما نسبت به این آدم لاغر و مردنی شفقت و مهربانی هم بکنی. تو چقدر پول تو جیبت داری؟ اینجا خب فرد صوفی دیگه جا خورد، به قول آمریکایی‌ها گفت what the heck does it have to do with anything که من چقدر پول دارم، خب من تو دادگاه شکایت بکنم. به حال صوفی هم از باب این که مؤدب باشه به قاضی گفت 6 درهم پول دارم. گفت که قاضی به شرط شفقت بر خلق این هست که تو پولتو تقسیم بر دو کنی، 3 درهمش رو پیش خودت نگه دار، 3 درهم هم بده به این فرد مریض که بره یه چیزی بخوره و شفایی پیدا کنه. فرد مریض هم گوشه ایستاده بود و به گفتگوی قاضی و صوفی خیلی توجه میکرد و گوش رو تیز کرده بود. وقتی که دید قاضی چنین حکمی صادر کرده، ناگهان بر قفای قاضی افتادش نظر، از قفای صوفی آن بود خوبتر. از برای سیلیش بکشا دست که بهای سیلی هم ارزان شده است. یه پسگردنی محکم زد به جناب قاضی و گفت که ما از این پسگردنی های چیز بدی ندیدیم، خیلی هم از قضا پربرکت برای ما بوده. یه سیلی زدم به اون مرد صوفی بی بضاعت، 3 درهم گیرم اومد. حالا شما قاضی که شغل بهتری داری، پول بیشتری هم داری، 6 درهم شما بده، ما میریم دنبال کارمون. قاضی هم به او گفت مگر تو دیوانه هستی؟ پس گردنی به این و اون میزنی، بعد تازه توقع داری به پولم بدن؟ به مجردی که قاضی این حرف رو به اون فرد متهم زد، دیگه حالا صوفی مچ قاضی رو گرفت و خطاب به اون گفت: آنچه نپسندی به خود ای شیخ دین، چون پسندی بر برادر ای امین. تو ندانی که پی من چه چنی، هم دارن چه عاقبت خود افکنی. خب تو اون چیزی که برای خودت نمیپسندی چرا برای دیگران میپسندی؟ تو چرا اثر جهالت فکر میکنی که این دامی که در سر راه دیگران پهن میکنی فقط دیگران توش میفتن؟ خب شب تاریکی ممکنه خودت از این معبر عبور کنی، قفلت به ورزی، تو همون دامی بیفتی که خودت بر سر راه دیگران پهن کردی که کسی رو سید کنی و لقمه ای تناول کنی. قالب احکامی که در شریعت ما آمده، مثل انفاق کردن، مثل زکات دادن، مثل صدقه دادن، صله ارحام، اینها همه به خاطر این هست که ایگوی ما رو کوچکتر کنن. مسئله تربیتیه، مال این دنیاست. یعنی تمرین ها و ممارست های بسیار ساده‌ای هستند برای اینکه ما بتوانیم به خودخواهی خودمون لجام بزنیم. اون کسی که مرتب انفاق میکنه، از خودش به نفع دیگران میگذره، ایگوی خودشو داره هی مرتب کوچکتر میکنه. یعنی ما نباید فکر کنیم که این دستوراتی که در دین ما آمده برای ثواب اخروی ان. اینا همه جنبه های تعلیم و تربیتی داره و به واقع به درد زندگی روزمره ما میخوره. به هر حال این اولین خار وجودی است که اونهایی که صالحند نسبت به اون بی تفاوت نیستن، اون مسئله خودخواهی و خودبینی است. و اما دومین خار وجودی، عیب‌جویی، یکی از اون خارهای وجودی است که خیلی گزنده و آزاردهنده هست. هم باعث رنجش و آزرد خاطر شدن فردی میشه که نسبت به او عیبجویی شده و هم این که راه دوستی و اخوت رو میبنده این عیبجویی. اما عیبجویی هم انواع داره، یعنی فکر نکنید یک چیز خاصی هست. یه وقت هست که ما ممکنه مرتب تو رفتار دیگران دقت بکنیم، ببینیم یه چیزی میبینیم که عیبش رو بگیریم. یه وقت هست که ما به پوشش لباس دیگران همش توجه داریم که ببینیم یه نقصی، ایرادی، چیزی، چروکی یه جای لباس باشه. یه وقت هست وارد خانه کسی میشیم، به دکوراسیونش نگاه میکنیم، به ماشینش نگاه میکنیم، عیب و ایراد میگیریم. یه وقت هم ممکنه ما نسبت به باورها و اعتقادات دیگران ایراد بگیریم. امام علی علیه السلام یه جمله‌ای دارن در نهج البلاغه، اونایی که طلا خیلی دوست دارن با آب طلا بنویسن به دیوار منزلشون آویزون کنن. امام فرمود: سل تفقهن ولا تسأل تعنتا، برای فهمیدن بپرس نه برای خردگیری. وقتی که شما از یک مسیحی، از یک یهودی، از یک لادین سوال میکنی، سوالت برای چی باشه؟ که یک چیزی از او یاد بگیری، نه اینکه ایراد او رو بگیری. هدف خردگیری نباید باشه، هدف یادگیری باید باشه. اما حالا اون طرف قضیه رو هم بگیم، اون لادین ها مشکلشون اینه، اما دینداران ما هم بسیار از این عیبجویی رنج میبرن. بعضی از دیندارای ما مرتب تو لباس پوشیدن افراد کنجکاوی میکنن، تو رفتار افراد کنجکاوی میکنن و بر این کنجکاوی خودشون نام فریضه امر به معروف و نهی از منکر میگذارن. بله، امر به معروف و نهی از منکر یک فریضه واجب در دین ما هست، اما تنها حکم دین ما نیست. فراموش نکنیم در قرآن کریم در سوره حجرات خداوند فرمود ولا تجسسو، یعنی چی؟ تجسس نکنید، جاسوسی نکنید. لا تجسسو، عیب جویی هم یه چیز دیگه ای که در دین ما در نفی سخن گفته. لذا وقتی که ما میخواییم امر به معروف و نهی از منکر بکنیم، باید بدانیم که اولا کار ما جاسوسی و تجسس نباید باشه و دوم عیب جویی هم نباید باشه. اما حافظ چه توصیه خوبی داره به این طایفه دینداران عیب جو. حافظ فرمود ای برندان مکنی زاهد پاکیز سرشت، که گناه دیگران بر تو نخواهند نوشت. من اگر نیکم و گر بد تو برو خود را باشت، هر کس آن درود عاقبت کار که کشت. بریم خودمون رو باشیم، چی کار داریم که حالا فلانی فلان مشکل رو داره؟ به خاطر اینکه گناهان احتمالی دیگران که به پای ما نمی نیستن، که اقدر ما جدیت داریم کوشش به خرج میدیم که حالا نقیصه اونها رو شناسایی کنیم. و اما امیرالمومنین در مذمت عیبجویی فرمود در نهج البلاغه دقت و کنجکاوی در عیب دیگران و پیگیری آن از زشت‌ترین عیب‌ها و بدترین گناهان هست. یعنی اون آدمی که مرتب به دنبال یافتن عیب دیگران هست، اون خودش از معیوب‌ترین آدمان هست. به عبارت دیگه اینو میخوام عرض کنم، آدم عیب‌جو از یک مشکل روحی روانی رنج میبره، اما خودش از اون غافل هست. مولانا در مثنوی فراوان بررسی کرده دقایق و لطائف عیب‌جویی رو. اجازه بدید چند دقیقه درباره روانشناسی آدم‌های عیب‌جو به روایت مولانا هم قدری سخن بگیم. ببینید ما آدمیان از این حیث که بشر هستیم هممون کمبودها و ضعف‌هایی داریم. اجمالاً ما در این عالم گل بیخار نداریم. به قول حافظ فکر معقول بفرما، گل بیخار کجاست؟ اما یک عده‌ای در توهم این که خودشون گل بیخار هستن، هی مرتب در گل دیگران نگاه میکنن که خار اون گلها رو شناسایی کنن و بهشون تذکر بدن. حالا به قول مولانا آدمهایی که مرتب در رفتار دیگران، احوال دیگران، باورهای دیگران به دنبال یافتن عیب و نقیصه هستن، برای چی هست؟ به خاطر این که اینها به عیبهای خودشون نپردازن. چرا که اساساً یافتن ضعف‌ها و کاستی‌های خود هیچ وقت کار شیرینی نیست. ما وقتی که یه ضعفی رو در نزد خودمون شناسایی می‌کنیم خیلی تلخه و طبیعتاً آدم از تلخی هم گریزان هست، دوست داره کام شیرین باشه. چون که ما از تلخی گریزان هستیم هیچ وقت دوست نداریم ضعف‌های خودمون رو هم بهش پی ببریم. بعضی از آدمیان در خودشون زشتی‌های فراوان می‌بینند، به خاطر همین هم هست که از نگاه کردن در آینه‌ای که من واقعیشون رو به خودشون نشون بده گریزان هستند. مرتب فرار می‌کنن از نگاه کردن در آینه. مولانا فرمود می‌گریزم تا رگم جنبان بود، کی فرار از خیشتن آسان بود. آن که از غیری بود او را فرار، چون از او ببرید گیرد او قرار. میگه وقتی که ما آدمیان با یه چیز مهیب و زشت و هولناکی مواجه میشیم، فقط وقتی آرام و قرار پیدا میکنیم که از دست او فرار کنیم. حالا مولانا میگه اگر اون چیز زشت، اگر اون چیز هولناک خودمون باشیم چطور؟ من که خصمم هم منم اندر گریز، تا ابد کار من آمد خیز خیز. نه به هندس آمن و نه در ختن، آن که خشم او سایه خیشتن. اون کسی که بدترین دشمنش خودش هست، از سادن کالیفرنیا به هند و چین و پاریس و کوههای آلپ هم که بره، از سایه خودش نمیتونه فرار کنه. اون زشتی با ما هست، آدم از سایه خودش که نمیتونه فرار کنه. مراد مولانا این هست که عیب‌جویی از دیگران در حقیقت یک تلاش روانی هست برای اینکه آدمی بر عیب‌های خودش حجاب بندازه، پرده بندازه که به اون نگاه نکنه که آزرده خاطر بشه. اما این خدمت به خود نیست که آدم عیب خودش رو نبینه، این عین بزدلی و ترسویی هست که آدم نتونه در آینه نگاه کنه و نقایص خودش رو ببینه. خواهران و برادران، شهامت، دلیری فقط این نیست که ما در میدان کارزار با دشمنان بیرونی مبارزه کنیم. اگر اون دشمن، اگر اون خصم در اندرون وجود ما خانه کرده باشه، دیگه ایستادن در مقابل اون خصم درونی عین دلیری هم هست. بعضی اوقات شکستن منیت، شکستن خودی که باطل هست، خیلی دشوارتر هست از شکست دادن باطلی که در بیرون هست. باز مولانا فرمود: سهل شیری دان که صدها بشکند، شیر آن است آن که خود را بشکند. اما اون کسی که شهامت نگاه کردن در آینه را داره، اونقدر نقص، عیب و کاستی میبینه که اصلا فرصت جستجو کردن در نقایص دیگران رو پیدا نمیکنه. باز مولانا فرمود: ای ندانسته تو شر و خیر را، امتحان خود را کن آنگه غیر را. امتحان خود چو کردی، ای فلان فارغ آیی ز امتحان دیگران. یعنی اگر به واقع ما شروع کنیم به آزمودن کارنامه خودمون، اینقدر عیب و ایراد و مشکل پیدا خواهیم کرد که اصلا دیگه فرصت آزمون کردن کارنامه دیگران رو پیدا نمی کنیم. اما اون کسانی که به چنین فریضه ای اهتمام می ورزند، مرتب تو کارنامه خودشون نگاه می کنند، به واقع انسانهای خوشبختی هستند. These folks are the happiest people. اینها باید قدر خودشون رو بدانن. در بزرگداشت این گونه آدمیان امیرالمؤمنین فرمود که فصل الخطاب هست: طوبی لمن شغله عیبه عن عیوب الناس، خوشا به حال کسانی که اشتغالشان به عیوب خود آنها را از عیب جویی دیگران باز داشته است. خوشا به حال کسانی که اشتغالشان به عیوب خود آنها را از عیب جویی دیگران باز داشته. اجازه بدید یه خار وجودی دیگر رو هم با هم بررسی کنیم و بعد عرایضم رو خاتمه میدم. اون خار وجودی دیگه نفاق هست، یا در انگلیسی میگیم هیپوکرسی. نفاق هم از اون خارهای وجودی است که متاسفانه بسیار آزاردهنده هست و اینقدر ما دینداران در معرض تهدید این خار هستیم که در قرآن کریم ما یه سورهی داریم به اسم سوره منافقون. در لغت نفاق یعنی درویی. آدم منافق آدم چند چهره هست، یعنی به تناسب موقعیتی و جمعی که در اون قرار داره، یه ماسکی به صورت خودش، یک ماسکی به رفتار خودش میزنه که مقبول اون جمع واقع بشه. به خاطر همین هم هست که محک زدن این که اون فرد به واقع کیست و چیست خیلی کار دشواری هست. البته ردیابی و شناسایی نفاق همواره کار آسانی نیست. بله، البته یه وقتی ممکنه نفاق یک فردی به قدری مزمن و حاد باشه که فی الجمله برای خودش آشکار باشه. به عبارت دیگه نفاقش در، به قول روانشناس ها، در لایه کانشس و خودآگاه او باشه. به خاطر همینم اون آگاهانه و از سر معرفت مرتب به منظور فریب دیگران هی ماسک عوض میکنه، چهره عوض میکنه. تزویر و ریاکاری از همینجا میاد. تزویر و ریاکاری مال آدمهایی هست که نفاق در لایه خودآگاه ضمیر اونها وجود داره. اما متاسفانه گاهی اوقات نفاق برای خود صاحبش هم مکشوف نیست، یعنی در لایه سابکانشس و ناخودآگاه اون فرد قرار داره. این حالتی است که ممکنه برای آدمیانی پیش بیاد که خیلی هم باورهای عمیق دینی دارند یا خیلی هم پایبندی دارند به رفتار اخلاقی، پایبند بودن به اخلاق حسنه، اما ممکنه در لایه‌های درونی وجود اونها، در لایه‌های درونی شخصیت و منش اونها این نفاق وجود داشته باشه. و به هر حال نفاق نفاق هست، یعنی هم میجزد و آسیب میرساند و هم راه دوستی و اخوت رو سد میکنه. اما برای کسانی که طالب حیات سالم دینی هستند، مبارزه با نفاق و شناسایی کردن نفاق در وجودشون یک فریضه واجب هست. یعنی یک انسان به واقع دیندار باید مرتب به دنبال این باشه که با دوگانگی های خودش مبارزه کنه، با چند چهرگی های خودش مبارزه کنه. باید به دنبال این باشه که این چندگانگی های شخصیتی خودش رو اصلاح کنه، یعنی واجد یک شخصیت واحد و یگانه بشه. این لغت یگانه خیلی اینجا کلیدی و حساس هست. یک شخصیت یگانه داشته باشه، وجودی یک رنگ و یک پارچه داشته باشه، به قول عارفان به وحدت وجودی برسه. فریضه واجب برای انسان دیندار چی هست؟ که به وحدت وجودی برسه. ببینید همه مسلمان ها فی الجمله به توحید اعتقاد دارن، اما متاسفانه برای بسیاری از مسلمان ها توحید فقط محدود هست به باور و اعتقاد به وحدانیت خداوند، در حالی که این سطح بسیار نازل و پایین توحید هست. سطح کامل توحید این هست که آدمی بتواند توحید رو در شخصیت، در منش و زندگی خودش محقق بکنه. یعنی توحید نازل توحید اعتقادی است که آدم فقط اعتقاد داشته باشه خدا یکی است و چند تا نیست، اما توحید کامل وقتی است که منش و شخصیت آدمی یک رنگ، یک پارچه باشه و به وحدت وجودی آدمی رسیده باشه. از قضا وقتی که مولانای عزیز که این ایام تعلق به او هم داره، 800 سال تولد میمون و مبارک اون مرد بزرگ باطنیست، وقتی که با شمس تبریزی آشنا شد، شمس با او معاملت نیکویی کرد، او را از شکل یک فقیه، از شکل یک دینشناس حرفه‌ای، از شکل یک حکیم خارج کرد و او را یک انسان باطنی کرد، یک مرد به واقع خدایی کرد، یک شخصیت الهی به او داد. میدونید نقطه شروع اون تغییر مهم در مولانا چه بود؟ شمس به او تعلیم داد که تا الان توحید رو محدود کرده بودی به اعتقاد به وحدانیت خداوند و توجه نداری که این همه بحث از توحید در شریعت ما برای این هست که ما در خانه وجود خودمون یک پارچگی ایجاد کنیم. شمس تبریزی به مولانا این تعلیم رو داد که ما هم مخاطبش هستیم درباره معنای توحید. شمس میگوید: گفت خدا یکیست، گفتم اکنون تو را چه؟ What does it have to do with you؟ حالا خدا یکی، 3 تا، 10 تا، 50 تا، 100 تا، چه چیزی رو حل میکنه؟ گفت خدا یکیست. گفتم اکنون تو را چه؟ چون تو در عالم تفرقه ای صد هزاران ذره، هر ذره در عالم ها پراکنده، پژمرده، فروفسرده، او خود هست، وجود قدیم او هست، تو را چه؟ چون تو نیستی او یکیست، تو کیستی؟ تو 6000 بیشی، تو یکتا شو، وگرنه از یکی او تو را چه حاصل؟ حالا خدا یکی، تو که منافقی، چه فرقی واسط میکنه که خدا یکی هست یا صد تا؟ تو یکی شو وگرنه از یکی او تو را چه حاصل؟ ببینید این تعلیمات بود که مولانای فقیه مفسر قرآن صاحب علم الرجال رو کرد، مولانایی که 800 سال بعد وقتی که ما مثنوی رو میخونیم زنده میشیم. به هر حال شمس به درستی میگوید که قالب ما آدمیان یک وجود صد پاره داریم، یک وجود تکه تکه داریم، هزار گونه علائق تو دلمون هست که اون علائق اصلا با هم سازگار نیستن. یه وقتی مثل اون داستان قبلی که خدمتتون گفتم، دل میخواد پس گردنی بزنه، عقل منع میکنه. خب این دوگانگیه دیگه، عقل به یه چی حکم میده، دل به یه چیز دیگه حکم میکنه. بعضی موقع اصلا تو خود دل هم درگیری تضاد هست. حالا متوجه میشید کدوم آدمای اهل تخاصم و تنش زیاد هستن؟ اون آدمیانی که در درون خانه وجودشون علائق متضاد وجود داره، بین دل و عقلشون تناسب، سازگاری و دوستی برقرار نیست. این دشمنی عقل با دل هست که باعث میشه بعدن ما در بیرون دشمنی زیاد ببرزیم. درگیری اینهاست که باعث میشه ما آرامش نداشته باشیم. اینها نکات لطیف در عرفان اسلامی ماست. به هر حال به واسطه همین وجود صد پاره است که ما نه خودمون آرامش داریم و نه با دیگران در صلح آرامش زندگی میکنیم. اما این تفرق وجودی ما یک آفت دیگه هم داره که هوشیاران در مجلس لاجرم از این گفته شمس باید دریافته باشن. شمس گفت چی؟ چون تو در عالم تفرقه‌ای صد هزاران ذره، هر ذره در عالم‌ها پراکنده، پژمرده و فروفسرده. یعنی آدم‌هایی که از این آفت تفرق رنج می‌برن پژمرده هستن، افسرده هستن، هی مرتب فلان قوس رو می‌خورن که افسردگیشون از بین ببره، دارن با معلول در می‌افتن، غافل از علتن. علت شرک درونی است، علت همین تضادهای درونی است، باید برای اونها فکری کرد. آدمی که مرتب با خودش و دیگران در جنگ هست، آدم شادابی نمیتونه باشه، آدم صاحب وجدی نمیتونه باشه. وجودش به قول امروزی ها هی مرتبا انرژی منفی ایجاد میکنه. هرچه توان داره، هرچه استعداد داره، مصروف تحلیل بردن خودش و دیگران میشه. به هر حال اون کسی که به مقابله با نفاق برمیخیزه و توفیق پیدا میکنه که شخصیت چند پاره خودش رو ترمیم کنه، وجود صد تکه خودش رو یک پارچه بکنه، اهل صدق میشه، میشه انسانی صادق. پس بنابراین اون چه که در مقابل نفاق قرار میگیره چی هست؟ صدق هست. اون چه که در مقابل منافق قرار میگیره صادق هست. جاده این چند دقیقه هم درباره صدق صحبت کنیم. صدق در لغت یعنی راستگویی. دیکشنری اگه باز کنید در مقابل صدق نوشته راستگویی. یعنی چی؟ یعنی وقتی که یه خبری به ما میرسه، یک خبری رو پیدا میکنیم، عینش رو برای دیگران هم بازگویی کنیم. یعنی دادن خبر و اطلاع به گونه‌ای که با واقع امر متناسب باشه. این رو اصطلاحاً میگیم صدق زبانی، یعنی صدقی که در زبان تجلی پیدا میکنه. اما صدق جلوه های دیگری هم داره، منیفستیشن های دیگری هم داره، یعنی صدق فقط محدود به زبان و گفتار نمیشه، بلکه همه وجود ما، همه شخصیت ما رو باید فرا بگیره. حکیمان ما یک تعریف بسیار دقیقی برای صدق دارند. صدق یعنی آنچه هستی چنان بنمای و آنچه می نمایی همان باش. صدق یعنی آنچه هستی چنان بنمای و آنچه می نمایی همان باش. به عبارت دیگه مراد حکیمان ما این هست که ما باید به دنبال یکی سازی ظاهر و باطنمون باشیم، به دنبال وحدت بین عیان و نهان باشیم. به عبارت دیگه اگر شما زبان خودتون رو آرایش میکنید که سخنهای زیبا بگه، رفتار خودتون رو هم آرایش کنید. اگر به ظاهر خودتون زیور میبندید، با باطن خودتون هم چنین معاملتی بکنید. انسان صادق هم ظاهرش آراسته هست و هم باطنش، هم صورت او زیبا هست هم سیرتش، برخلافش آدم منافقه. آدم منافق ظاهرش آراسته هست اما باطنش کج و معوج هست. مولانا اینجا حالا خطابش هست با آدمایی که خیلی عطر دوست دارن. گر میان مشک تن را جا شود، روز مردن گند او پیدا شود. گر میان مشک تن را جا شود، روز مردن گند او پیدا شود. مشک را بر تن مزن بر دل بمال، مشک چه بود نام پاک ذوالجلال. آن منافق مشک بر تن می نهد، روح را در قعر گلخن می نهد. بر زبان نام حق و در جان او، گندها از کفر بی ایمان او. دیگه از این زیباتر نمیشه گفت. برای جناب بیژن در لس آنجلس هم این شعر رو یادداشت کنید و یک کپیشو بفرستید. چقدر حکمت نهفته است تو همین چند بیت شعر. مولانا میگه اگر بدن آدمی رو توی یک استخری از عطر و گلاب هم بذارید، وقتی که مرد بوی گند از اون جسم بلند خواهد شد. حالا متاسفانه بعضی از ماها تو زندگی روزمرمون این حالت رو داریم، یعنی هی مرتب در استخر عطر و ادکلان شنا میکنیم، همین که دهانمون رو باز میکنیم بوی گند از اندرون ما بیرون میاد. صورتمون بسیار خوشبو هست اما سیرتمون متعفن هست. مشک را بر تن مزن بر دل بمال، یعنی کافی نیست که فقط آدم جسمش معطر باشه، بلکه باید دل آدمی هم معطر باشه، باید روح و روان ما هم معطر باشه، باید اندیشه و نیت ما هم معطر باشه. لذا این عطراگین کردن روح و روان، عطراگین کردن شخصیت و نیت و اندیشه، یک فریضه واجب هست برای همه کسانی که طالب یک حیات سالم دینی هستند، طالب یک حیات به واقع معنوی هستند. اما خب این صورت قضیه است، جوابش چیه؟ ما چطوری میتونیم وجود خودمون رو عطراگین کنیم؟ این عطراگین کردن معنوی چطوری فراهم میشه؟ پاسخ مولانا چی بود؟ مشک چه بود؟ مشک چی هست؟ مشک چه بود نام پاک ذوالجلال. چه مشکی، چه عطری در این عالم خوشبوتر از عطر خداوند؟ مشک چه بود نام پاک ذوالجلال. اگر میخواهید وجود اتراجینی داشته باشید، برید منشأ و منبع عطر دلپذیر رو در این عالم پیدا کنید که خداوند هست. با او حشر و نشر کنید، با او انس و الفت پیدا کنید، که وقتی که با اون منبع خیرات، منبع زیبایی ها، منبع حسنات حشر و نشر کردید، به تدریج رنگ و بوی او رو پیدا خواهید کرد. به هر حال انسان صادق یک وجود و شخصیت عطرآگین داره. به خاطر همین هم است که ما از آدمای صادق خوشمون میاد. درست میگم؟ به خاطر که اونا شخصیتشون عطرآگینه، نه فقط سر و صورتشون. یک وجود و یک شخصیت معطر و دلپذیری دارن. اما صدق جلوه های دیگه هم داره که یکی دو تا دیگرش خدمتتون عرض کنم، عرایزم رو خاتمه میدم. جلوه دیگر صدق، صدق در ایمان هست. تا الان ما صحبتمون از صدق زبانی بود، حالا صحبت درباره صدق در ایمان هست. ببینید نفاق در ایمان یعنی چی؟ نفاق در ایمان حالتی هست که آدم منافق ایمان در زبانش ظاهر هست، از رفتارش غایب هست. یعنی اون در زبان مؤمن هست، در روح و روان کافر هست. ایمان در زبانش تجلی پیدا کرده، هی مرتب قل هو الله میگه، هی مرتب این صحبت ها رو میکنه، اما در وجودش کفر خانه گرفته. این رو بنده عرض کردم برای اینکه دوستان بدانند لاجرم که در عالم دینداری نفاق از بطن ایمان هم میتونه سر بلند کنه. این نوع آسیب شناسیه دیگه، این نوع پاتولوژیه. یعنی ما قره نباشیم به اینکه سفر حج گذاردیم، روزدار هستیم یک ماه. نفاق از اندرون خانه ایمان هم میتواند سر بر بیاره. یعنی کسی در عین باورهای عمیق، در عین اعتقادات عمیقش میتونه هنوز انسان منافقی باشه. این آیه قرآن کریم رو یادداشت کنید، سوره مبارکه صف آیه 2. یا ایها الذین آمنو، یعنی چی تو فارسی؟ ای کسانی که ایمان آوردید. لما تقولون ما لا تفعلون، چرا چیزی را میگویید که به آن عمل نمی کنید؟ نمیگه یا ایها الذین کفروا، ای کسانی که کفر میورزید، چرا چیزی را میگویید که به آن عمل نمی کنید؟ میفرماید کسانی که این گونه هستن هنوز در زمره مؤمنانن. یعنی چی؟ یعنی این که وقتی که ما بر مبنای باورهای ایمانی خودمون عمل نمی کنیم، اولین گام رو در وادی نفاق برداشتیم. اولین تلیعه های نفاق در شخصیت ما ظاهر شده. اینجاست که باید آدمی هوشیار باشه. چرا اینقدر عرفای ما تأکید میکنن درون بینی رو؟ به خاطر همین هست بعضی موقع ها خیلی بیش از حد به ظاهرهای شریعت هم چسبیدن ایجاد حجاب میکنه. یعنی آدم به مرور زمان قره میشه، دلخوش میشه به این که داره به همه کارهای دینیش داره عمل میکنه. این رو منده عرض نمی کنم که بگم نماز کار خدایی نکرده خوبی نیست. شما باید نمازتون رو همون گونه که در فقه آمده تا به قنل به نل انجام بدید. روزتون رو همون گونه که در فقه آمده باید انجام بدید. همون گونه که در فقه آمده سفر حج باید برید. من نفی این مسائل اصلا خدایی نکرده نمی کنم. خطاب من به این هست که نکنه خدایی نکرده دلبستگی ما به این ظواهر دینی حجابی باشن که اون نقصانهای درونیمون رو نبینیم. این مراد بنده هست. به هر حال یه جنبه دیگه صدق هم بگم و صحبت هم رو تمام کنم. این صدق در ایمان بود، اما صدق در رفتار. صدق در رفتار یعنی عمل آدمی گفتارش رو تأیید کنه، عمل آدمی معید گفتارش باشه. یه سوال اینجا من طرح میکنم، فکر میکنید چه چیزی میتونه به صداقت ما کمک بکنه؟ اما از مولانا بشنویم که چقدر زیبا گفته: گر ترازو را طمع بودی به مال، کی ترازو راست گفتی وصف حال. از مثال ترازو استفاده میکنه. صادق ترین موجود در این عالم ترازو هست. ترازو هیچ وقت دروغ نمیگه، صادق ترین موجود هست. هر چه بر او گذاشتید عینشو گزارش میکنه. به واسطه این که ترازو طمعکار نیست، ترازو طمعکار نیست، هیچ فرقی نمیکنه بر او طلا بگذارید یا کلوخ، وزنش رو عیناً گزارش میکنه. گر ترازو را طمع بودی به مال، کی ترازو راست گفتی وصف حال. برای ترازو یکسان هست هرچه که بر او میگذارید، طمع نداره. مراد مولانا خواهران و برادران این هست: اگر میخواهید انسان صادقی باشید، نمیتونید طمعکار باشید، نمیتوانید حریص باشید، نمیتوانید آزمند باشید. حرص و ولع و آز با صداقت منافات داره. ببینید، آدم منافق یه فیلتر وجودی دارید، یعنی آنچه که در اون میرود همون چیزی نیست که از توش بیرون میاد. اون فیلتر چی هست؟ فیلتر طمع هست. فیلتر طمع هست. آنچه رو که میبینن و میشنون از خلال این فیلتر طمع و منفعت شخصی باید عبور کنه که بیاد بیرون. خب طبیعتاً دیگه اون چیزی که از فیلتر میاد بیرون همون چیزی نیست که ابتداعاً وارد شده. این وصف انسانهای منافق هست. اما دوستان، صدق در رفتار برای همه دینداران یک فریضه واجب هست، به خصوص برای عالمان و رهبران. برای عالمان و رهبران دیگه صداقت یک فریضه واجب هست به توان هزار. ما غالبا عالم رو با علمش تعریف میکنیم، درسته؟ یعنی اگر ما سوال کنن انسان عالم و دانشمند کی هست، میگیم فردی هست که دانش و اطلاعات زیادی داره، درسته؟ این تعریف عرفی و مصطلح از فرد عالم هست. امام صادق علیه السلام حالا به ما تعلیم میده که انسان عالم انسانی نیست که لزوماً دانش و اطلاعات زیادی داره. در اصول کافی آمده، جلد اول، در تعریف انسان عالم امام صادق فرمود: عالمان کسانی هستند که کردارشان گفتارشان را تصدیق کند. هر کس که کردارش تأیید کننده گفته اش نباشد عالم نیست. یعنی امام صادق فرد عالم رو با صدقش تعریف میکنه، نه با دانش و اطلاعاتش. خیلی چیز عجیبی هست. یعنی بله، دانش و اطلاعات برای دانشمند بودن لازم هست، ولی کافی نیست، باید صدق و صداقتی هم در کار باشه. و بله، باید گفت که صداقت شرط تأثیر کلام هم هست. برای اینکه سخن یک معلم در دیگران مؤثر بیفته، شرطش این هست که اون معلم خودش عملاً به آنچه که میگوید و تعلیم میدهد هم ملتزم باشه. این دیگه خطابش به خود بنده است. حالا اون معلم چه پدر و مادر باشه چه یک مقام دینی، هیچ فرقی نمی کنه. یعنی ما وقتی که خودمون عامل به چیزی نیستیم، معنا نداره که به بچه هامون خلافش رو تعلیم بدیم. خب بخاطر همینه که خیلی از تعلیم ها و تأدیب ها مؤثر واقع نمیشه. خیلی از نصیحت ها در گوش کودکان ما کارساز نیست، چرا که ممکنه ما خودمون عملا به آنچه که میگوییم پایبند نیستیم. این معنای انسان منافق هست. مولا امیرالمومنین در نهج البلاغه سخنی داره که در این زمینه فصل الخطاب هست. مراد امیرالمومنین اینجا همه کسانی است که تمنای رهبری دارند در هر سطحی که میخواد باشه. هر کسی که میخواد در یک مجمعی، مجتمعی، گروهی در سطح اول بایسته که دیگران رو به دنبال خودش بکشه، مخاطب این گفته امیرالمومنین هست. چقدر لطیف و دقیق امیرالمومنین فرمود: هر کس که خیشتن را امام و رهبر مردم قرار می‌دهد، باید که پیش از تعلیم دیگران به تعلیم خیش بپردازد و باید که با سیرت خیش دیگران را ادب بیاموزد، پیش از آن که با زبان به این کار همت گمارد. یعنی اگر شما می‌خواهید به دیگران چیزی یاد بدید، ادب یاد بدید، مکانیزم داره. مکانیزم صحیح ادب آموزی چی هست؟ نه با زبان بلکه با سیرت ادب یاد بدیم به دیگران، واجد سیرت نیک باشیم. رهبری حقیقتاً مقام پرمخاطره‌ای هست، چه در سطح خانواده باشه، چه در سطح یک تشکیلاتی مثل این مرکز پربرکت شما دوستان باشه در فرزنو، چه میخواد در سطح یک کشور باشه. اون کسانی که در سطح جلو می ایستن هم میتوانن امت خودشون رو به بهشت ببرن و هم به جهنم، هر دو امکان پذیر هست. عطار نیشابوری در تذکرة الاولیا در این زمینه حکمتی داره که با اون عرایزم رو خاتمه میدم. این حکمت مال کسانی است که در صف جلو حرکت میکنند اما نسبت به مقامی که درش ایستادن اشعار کافی ندارن، نمیدانن مقام رهبری و مقام حرکت در جلو چقدر پرمخاطره و ریسکی هست. داستان ابو حنیفه است. ابو حنیفه امام مذهب حنفی است در نزد اهل سنت. ابو حنیفه روزی می گذشت، کودکی را دید در گل بمانده، گفت: گوش دار تا نیفتی. کودک گفت: افتادن من سهل است، اگر بیفتم تنها باشم، اما تو گوش دار که اگر پای تو بلغزد، همه مسلمانان که از پس تو آیند بلغزند و برخاستن همه دشوار باشد. این درس بزرگی است برای همه کسانی که در هر سطحی، چه خانواده باشه چه یک واحد اجتماعی باشه، مقام رهبری مقام پرمخاطره است. هم میتواند اون جامعه رو به بهشت ببره و هم به جهنم. انشاءالله که این حکمت‌های بلیغی که در متون دینی ما آمده، در قرآن کریم، در نهج البلاغه، در مثنوی کبیر مولانا، در دیوان حافظ، اینها همه سخنهای حکیمانه هستند، برای ما اهل این مجلس مفید به فایده قرار گرفته باشه. خداوند بزرگ رو میخوانیم که درهای رحمت واسع خودش رو بر روی ما بکشاید و به ما توفیق نگاه کردن در آینه برای یافتن کاستی های خودمون رو عطا بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. Thank you.